شهر لوازم خانگی.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، هموطنان جان، سلام بر شما. صبح بهاری بارونیتون بخیر باشه. روزی که هم پنجشنبه است، هم 23 روز از بهار 1403 در کنار شما هستیم با اولین نوبت کاری. خیلی متشکرم از اینکه از این لحظه تا ساعت 14 همراه ما هستید. دعوتتون میکنم به عنوان اولین برنامه شنونده جشن سپاس باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخوان به شکرانه توحید.
لا اله الا الله و الله اکبر.
بخوان به پاس سرافرازیت در بندگی و خاکساری حضرت حق. بخوان به شکرانه این عید.
آدم یه وقتایی انقدر تنهاست که انگار فقط دست یه رفیق قدیمی اونو از تنهایی نجات میده. اما یه زمانی هست که نمیدونی به کدوم دیوار تکیه کنی که روی سرت آوار نشه. همه دیوارها رو امتحان میکنی، اعتماد میکنی و باز هم همین قصه ادامه پیدا میکنه تا به یه نشونی درست برسی. نشونی یه رفیق که موندنیه، نرفتنی. یه رفیق که همه جا هم قدم با تو میاد، سایبونت میشه، باش حرف میزنی و تو رو از خودت بهتر میشناسه. اونی که حضورش رو همه جا حس میکنی. و من تو رو حس میکنم همه جا، مخصوصا در سخت ترین لحظه ها. ما رو به حال خودمون رها نکن ای رفیقی که جز تو رفیقی نیست، ای یار همیشه همراه. خانوم ها، آقایان، مردم عزیز، سلام، صبحتون بخیر، همچنان عیدتون مبارک. به جشن سپاس رادیو تهران خیلی خوش اومدین. بنده محمد حسین امیدی هستم و بسیار خوشحالم که به نمایندگی از همکارانم در این برنامه میتونیم همراهتون باشیم و قراره که کلی به همون خوش بگذره در کنار هم دیگه، هم به همون خوش بگذره هم خیلی یاد بگیریم. حالا میگم چیا رو. اوضاع احوال چطور؟ اصل حالتون چطوره؟ جوجه و چالوس و عید و به 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 خوش بگذره بهتون. بعد شما یک ماه روزه‌دار بودی، کلی از نظر جسمی شرایطت بهتر شد، این دو روز انقدر شیرینی نخور.
ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده شب از آن، دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدم حیران حیران، تو بیا در جان درمان سنم. گل رخشانی جانی، تو بیا لاله درخشان سنم. زدم دلل دلل دل، شدم واصل واصل به تا، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو. دلدار جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای من شیرین سنم، دلدار دیرین سنم، می بدم شب از آن، دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدی سنم آن آگهان، به شب تار من چو ماه آسمان. دلبر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بده شب از آن، دست بالورین سنم، دست بالورین سنم.
خدا قوت. خوبی
الحمدلله.
عید سعید فطر رو تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون استاد.
من از این همکارا برای بچه‌های آژانس پرسیدم، گفتن شما همیشه شاد و خوشحالی.
لطفاً.
همه‌شون شاد بودن.
چون شما رو می‌بینی شادی.
خسته نه، و من هر روز بیام اینجا. کجا منو می‌بینی که شادی؟ من الان اومدم اینجا.
همین الان هم دیدی شادتر شدی.
دست در من اینقدر شادی برانگیزه.
شاد و گزارش‌های شاد و کارهای شاد و همه شاد.
خب به غیر از من دیگه چی باعث شادیت میشه؟
بازی شده بچه ها روی هم دیگه با هم خاکی بودن،
همکارا
عید بودن، روز خود و عید باعث شاد بودن.
امروز که اصلا همه شاده،
همه شاده، مخصوصا مسلمان های جواب.
روزهای دیگه چجوری شاد میشی؟ با چی شاد میشی؟
روزهای دیگه با زندگی خوب و بچه خوب و زن خوب و همین و خدای خوبه.
همه چی خوبشو داری دیگه.
بله همش خوبه، بس که چیزی نگاهش کن.
حالا اگه یه موقع یه کوچولی بدی هم پیش بیاد این وسط و ناراحت چی؟
ناراحتی لحظه‌ایه دیگه، بعد که یه ذره فکر می‌کنی ببینی نه و همش الکی بوده، باید خوشحال باشیم و با راه
رو اون ناراحتی هم بگذره.
بگذره باشه.
این نیست بگذره.
نه این نیست بگذره، اون اسم بگذره.
کوچی بگذره.
اون بگذره.
همون دیگه، اونو میگم.
اون مزه اون عزمانی است دیگه.
جدا خوشحالی همینجوری یا شادی یا؟
خوشحال بشی، زندگی خوب، کار خوب، خدا رو شکر.
خوشحالم از اینکه میبینم شما شادی.
دوست داری شما.
ان شاءالله روز عیدی بهت خوش بگذره. همیشه همینجوری شاد و سرزنده و سر حال باشی.
ان شاءالله.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازت.
مثل هیچ آمدن اینطور که میایی نیست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشایی نیست، باز از خنده تو شهر آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من. تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست، من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بسته.
دخترم صبحانه چی درست کنم بخوری؟
امروز مگه ماه رمضان نیست؟
نه دیگه، امروز عید فطر دخترم، دیگه تموم شد ماه رمضان. واقعا ماه رمضان تموم شد، امروز عید فطر. صبحانه چی میخوری دخترم برات بیارم؟
خب باشو، من عسل با کره میخوام، نیم رو کره، مربا و شیر، یه تیکه موز و توت فرنگی با نون سنگک دوبر خوش خوش.
دخترم تلافی 30 روز ماه رمضان رو میخوای یهویی سر یه روز با یه صبحانه دراری؟ در نمیارن آخه اینجوری.
یعنی شما نمیخوای برای من صبحانه بیارین؟
نه دیگه، اصلا هیچی.
هیچی که یعنی چی؟
یعنی چیز دیگه، بعدا صبحانه بخوریم اصلا.
که چی؟
هیچی دیگه، چی مامان بیاد خودش برامون صبحانه درست کنه، به خونه همسایه از رفته نظری بده فکر کنم.
من الان صبحانه میخوام.
اینی که شما سفارش دادی صبحانه نیست، خوراک کل تیمهای جام جهانیه.
کورن فلکس هم باشه با شونا.
با چی؟
با صبحانه ای که سفارش دادم.
خب بفرم، همینه دیگه. و باشه، هر زمان که مامان اومد میگیم که همین صبحانه رو درست کنه بیاره، هر دو با هم بخوریم از هر سه.
باشه، منم به مامانم میگم که دو روز پیش که مامان داشت شله زرد درست میکرد، شما نمک دون رو انداختین تو ظرف شله زرد.
من؟
بله شما، شما نبودین؟
نه نه که خب بله من بودم، ولی منظورم اینه که من عمدی ننداختم، نمک دون از دستم افتاد دخترم.
به هر حال نمک دون افتاده تو توی شلو زد.
خب به حواسم نبود، گفتم که.
خب چرا بعدش با مامان نگفتیم؟
خب گفتم روزه است، با خستگی شلو سر درست کرده نظری، حالش گرفته میشه، بعد این همه زحمت کشیده اینجوری هدر میره، گفتم بعدم بهش بگم.
چرا بعد از افطار نگفتین بهش؟
بعد افطار خب سنگین بود دیگه دخترم، حال نداره اینجوری خسته تر.
مامان سنگینه؟ شما که همیشه میگین مامان متناسبه.
این سنگین که گفتم یه اصطلاحه عزیز دلم، داری کلافم میکنی، یعنی دخترم چون که آدم افطار میکنه پر میشه، پر خوراکی میشه، سنگین میشه یکم، نه اینکه سنگینه به اون معنا. نگی به مامانا.
من به مامان میگم که شما نمک دونو انداختید توی شلو زد.
دخترم صبحانه گفتی چی میخوری عزیزم؟
من عسل میخوام و کره، نیمرو کره مربا با یه مستوت فرنگی، شیر، نون سنگک دوبر خوش خوش، کورن فلکس. آها یه ساندویچ همبرگرم میخوام.
ساندویچ همبرگر رو دیگه چرا اضافه کردی بهش؟ صبحونه است، نهار که نیست که. گفتم صبحونه چی میخوری؟
ساندویچ همبرگر رو برای نهار گفتم.
نه نه نه، من ساندویچ نمیگیرم دخترم.
خب پس به مامان میگم که شما نمکدون انداختی توی شله زرد.
دخترم گفتی ساندویچ همبرگرش پنیر هم داشته باشه یا مثلا ساده؟
پنیر و قارچ و زیتون هم کنارش.
باشه.
بخوان به شکرانه توحید. بخوان به پاس سرافرازیت در بندگی و خاکساری حضرت حق. بخوان به شکرانه این
همه گلدسته ها هم صدا شده اند، آوای فطر تنین انداز می شود، چه زیبا همه دل ها فطری شده اند، نجوای رستگاری بر لب ها، سقف آسمان کوتاه تر از پیش است، میهمانان جبروت شکوه خداوند را حس می کنند، عید است، عید انفاق و عشق.
گفتگو درباره عبادت بسیار شیرینه. من به آن آیه‌ای در سوره مبارکه بقره اشاره میکنم یا بیاد میارم که حضرت پروردگار میفرماید ای پیامبر، آن هنگامی که بندگان من از تو میپرسند درباره من. این کلمه یه سألک عبادی رو کار دارم، اونایی که میدونند که بنده منن. ببینید تاج بندگی بر سر گذاشتن، عزتی بالاتر از این نداریم. شما مناجات امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نظر بندازید، حتما فرصت و توفیقش بوده در ماه مبارک رمضان حتی شده یک بار این مناجات رو مرور بکنیم. حضرت در اونجا اساساً به گونه‌ای گفتگو می‌کنند با خدای احد و صمد، با خدای الرحمن، که ثانیه‌ای شما از قاعده بندگی بیرون نمیایید. یعنی گو که جاده است، اسم این جاده که من درش در حرکتم بندگی است و اساساً جاده دیگری رو نمیشناسن برای اینکه من رو به هدفم برسونه. یعنی قد افلح المؤمنون، اینا کیان؟ اینایی که فلاح و رستگاری باهاشونه، اهل ایمان کیانن؟ اونایی هن که عبادت پروردگار خودشون رو خالص انجام میدن. در خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه یک نهج البلاغه، میفرماید آغاز دین معرفت کردگار است و بعد تحصیل این معرفت کردگار میرسه به اینکه اونها کیانند. اونایی هن که عبادت خالصانه عرضه می کنند. شما در قرآن میبینید مثلا سوره مبارکه واقعه میگه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونهایی که سبقت گیرندن از دیگران. در چه چیز سبقت گیرندن؟ در عبادت خداوند، در این که میدانن خدا باید ثنا بشود، حمد بشود، خدا باید پرستیده بشود. آدمی به بلوغ میرسه، رشد در قرآن یک کلمه‌ای داریم به نام رشد و رشید، یعنی وقتی که ابراهیم علیه السلام توصیف می شود به عنوان یک پیامبر برگزیده، او رشید معرفی میشه. وقت با خودمون این سوالو میتونیم مطرح بکنیم، رشید کیه؟ اون کسی که زبدگی در عبادت خدا داره، یعنی اون کسی که عبادت خدا رو میکنه و اساساً میدونه که باید عبادت بکنه. در فراز اول نقل قولی از امام صادق علیه السلام کردیم و ذائقه‌مون رو با نام مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شیرین کردیم. شیرین شد فضای فهم ما از اینکه پیامبر گرامی اسلام بنده خدا بود، از گذرگاه همین بندگی هم به همه آن چیزهایی که بنده میشود برسه رسید. یعنی به معراج برایید چو از آل رسولید. این معراج رفتن، این تا سدرت المنتهى طریق کردن نیست مگر به اینکه او در عبادت بسیار قوی و نیرومند شده، نیست مگر به اینکه آدمی بداند و پی ببرد که برای بندگی آمده، و این بندگی نیست مگر به اینکه عبادت خدا رو بکنه. ماه مبارک رمضان یکی از موارد بسیار پررنگ عبادت خداوند هست که در این عبادت که بسیار هم عبادت دشواری است، مثل عبادت حج که عبادت دشواری است، آدمی به جایی میرسه و به مقامی میرسه که مقام شایسته اوست. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید خدا رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد. این قدرشناسی یعنی چی؟ یعنی در مسیر عبادت خدا حرکت کردن به آدمی این قدر رو میده، این قدرشناسی رو عطا میکنه. برای این وقتی گفتگو میکنیم در مورد جشن عید فطر، یعنی جشن عبادی، جشن عبادتی که من رو در عبادت مستقر میکنه و از این خانه خارج نمیکنه، من رو به راه میاره و دیگه از این راه خارج نمیکنه. چون که در دعاخوانی های موقع افطار مثلا میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، آفریدگار پروردگار من، آن هنگامی که من رو هدایت فرمودی، قلبم رو به مسیر عبادت آوردی، دیگه نشه خدایی نکرده از این مسیر خارج بشم.
عیدتون مبارک مردم عزیز، ایشالا که این تعطیلات به شما خوش گذشته تا اینجا، و خیلی ممنونم که انتخابتون رادیو تهران و جشن سپاست و ما رو تنها نذارید دیگه، حالا که در کنار ما باشید. سلام آقای حدادی.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و شاداب و تندرست باشید، ایام مهنا باشین ایشالا، طاعت عبادتتون قبول. محمد حسین امیدی عزیز سلام، صحبت بخیر.
ارادت بسیار، خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید و منتظر هستیم که امروز هم بشنویم از زبان شما از گذشته های این شهر دوست داشتنی. البته که در میان رسومی که بهش اشاره میکنن آقای حدادی، برخیشون خب به استانهای دیگر و شهرهای دیگر کشورمون هم برمیگرده، و حتی مردم گفتن که هنوز بعضی از این مراسم داره اجرا میشه. قصه امروز چیست آقای حدادی؟
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون قصه که نیست، واقعیته. و
قصه واقعی امروز.
بله، من تا ادام نرفته دیدم که راجب مسافرت شمال میگفتی، من خواهشم این است که همتنان عزیز که چه در سفر هستن، چه میرن چه میان، خواهش میکنم احتیاط کنند و به قولی مدیریت سفر. بله، عرض کنم خدمتتون که ماه مبارک رمضان، من وقتی که مشخص میشد که عید فطر هست، خب افراد آمادگی لازم رو برای گذاشتن زکات فطریه، و اینکه زکات فطریه خب حالا یه بخشش میتونست اصلا خدمتتون که اختصاص پیدا کنه به وجوهات شرعیه یا چیزهای مختلف، یه بخشش هم به کسانی که در اطراف شما بودن و نیاز داشتن که شما بهشون کمک بکنید.
فهمیدین همیشه نقدی نبود این؟
بله،
زکات فطریه.
یکی از کارهای خیلی زیبایی که در تهران صورت می‌گرفت، محله های تهران در گذشته افراد ریش سفید و افراد شاخص رو در خودش، اینجوری نبود که شما مثلا افراد هر یکی دو سال تغییر محل بدن، تغییر جا بدن، اینجوری نبود. و شاید ده ها سال می‌گذشت و افراد در یک محله سکنا گزیده بودن. این شناخته شدن توی محل خیلی مهم بود. یکی از شاخصه های محله های تهران در گذشته داشتن زورخونه بود. خب اهالی گول و کباده و پهلوان ها و ها مورد وثوق مردم بودن، برای مردم قابل قبول بود شخصیتشون و مردم به اونها اعتماد میکردن. حالا قبل ترها حتی خانوادهشون دست پهلوانا میسپردن و میرفتن، اما حالا بعدترها که خب مقدار مناسبات اجتماعی و شکل معماری شهر تغییر کرد، اونها تغییری نکرده بودن، حالا شکل و روابط اجتماعی یه مقداری تغییر کرده بود، ولی همچنان مورد توجه و مورد اطمینان مردم بودن. یکی از رسوم بسیار زیبای عید فطر این بود که اکثر قهرمانا و پهلوانا و نامداران جمع می شدن تو ما یه سری محله‌های تجمع داشتیم آیا امیدی، که متأسفانه محله‌های تجمع که افراد هم دیگر رو می دیدن اینا از بین رفتن،
پاتوق‌ها در
بود. آره پاتوق‌ها، ببین قهوه خونه ها بود، زور خونه ها بود، حمام‌های عمومی بود، اینها خیلی کمک می کرد به این که افراد هم دیگر رو ببینن و هم دیگر رو خدمتتون عرض کنم که چهره به چهره هم دیگر رو ملاقات کنن،
از حال هم با خبر
باشن. جمع شدن در داخل روکونه ها و افراد اطلاع دقیق داشتن که مثلا در محلشون بار کی زمین مونده، کی قرار مثلا دخترش رو بفرسته خانه بخت و جهیزی نداره که بده، یا مثلا فلان آدم مریضه، یا فلان آدم در سال گذشته خدای نکرده از افراد خانوادهش یکی کم شدن، یا اینکه مشکلی برای اون خانواده رخ داده، حادثه رخ داده و همین دلیل در اونجا چاره جویی میکرد، استمالت میکردن. شکل زورخانه های قدیم تهران به این صورت بود که خب شما از یک در کوتاهی وارد میشدید، روبروتون یک گودی بود و یک مرشدی از کنم خدمت اونجا، حالا کملین بزرگان حالا اون زورخانه دور هم چیز. یکی از رسوم بسیار زیبایی که در زورخانه های ما وجود داشت گل ریز هم بود، شکل های مختلفش هم الان تجلی شد تو جامعه میبینیم برای کمک به مردم که همچنان زیبایی گل ریز هم داره، اما شکل اون زورخانه به این صورت بود که افراد می آمدن و از کنم خدمتتون که حالا اون بدون این که میوندار یا اون مرشد نامی از اون فرده حالا محتاج بود، سائل به کف بود، باری زمین افتاده بود، چون به هیچ وجه
ناشناس می موند،
کاملا ناشناس می موند. اما از این بعد ببین اوج زیبایی رو مولا علی علیه السلام جمله بسیار بسیار زیبایی دارد، حسن فرماشت مولا همگی اصلا استثنا ندارد، بسیار زیبا و پرمغزه، اما این خیلی به دل من نشست. مولا میفرماید که بهترین زهد پنهان‌ترین زهد است. اینجا در زورخانه رعایت میشه به این معنا که بعد از اینکه
دقت کنید آقای حدادی الان میخوان مراسم گلریزان در زورخانه های تهران سالهای دور رو برامون توصیف کنن به چه شکلی بوده. بفرمایید.
خب اینا الان اینجوریه که مثلا فرض کنیم که یک ظرفی رو میگیرن جلوی افراد، حالا به صورت علنی است، اما اون موقع اینجوری نبود. زورخانه های قدیم یک در اصلی داشت که وارد میشد، یک در فرعی هم داشت که از اون میتونستن خارج بشن. این در فرعی به این صورت بود که در جنب زورخانه یک اتاقی رو قرار میدادن که این اتاق کاملا تاریک بود و با در به سمت کوچه باز میشد یا به سمت محل عبور باز میشد. بعد از اون از کنم خدمتون در اون اتاق یک سفره رو پهن میکردن، یک پارچه چهارگوشی رو پهن میکردن. افراد بعد از اینکه از فرام خدمتتون مراسم شروع میشد یکی یکی بلند میشدن، رخصت میگرفتن از دیگران و میرفتن زیر اون از فرام خدمتتون پارچه یا زیر اون سفره خدمتتون عرض کنن که پولی میذاشتن، حالا چیزی که میخواستن میذاشتن اینها، و یک ظرف شیرینی اونجا یه تیکه شیرینی برمیداشتن از در خارج میشدن میرفت. اما این به این معنا نبود که فقط بذارند، امکان داشت وردارند. نکته زیباش در این مسئله بود که افراد امکان داشت که نیازمند باشن و آمده باشن اونجا، صورت خودشون رو با سیلی سرخ نکردن، خودشون همچنان جلوه بدن که دستشون تو جیبشون میره، ولی روزگار حالا یه موقعی کجمداری میکرد و بالاخره روزگار قدار بود دیگه. اینجوری نبود که افراد برن و حتما بذارن، نه امکان داشت بردارن.
یه چیزی بد نبود از نظر اون جمع که کسی بیاد اونجا
کسی
و پول برداره،
کسی نمیدونست، کسی متوجه این امر نمیشد. توی اون اتاق می نوشتن نداری بردار، داری بذار، همین دو تا چارتشون بود.
چقدر قشنگ
بود. و افراد اونجا هست کنم خدمتتون که دلا می شدن، زمین رو می بوسیدن، از کنم خدمتتون که حالا پولی می زاشتن یا بر می داشتن و یه تیکه شدنی هم داشتن و از در از کنم خدمتتون خارج میشه.
دوباره از اون در نمیمدن تو
دیگه نمیمدن میرفتن اصلا میرفتن